رادیو کالج پارک،
برنامه هفتگی از دانشگاه مریلند.
برنامه 120 جمعه 13 مهر 1386
برابر با 5 اکتبر 2000. سلام، من شبنم هستم.
منم رضا هستم و با برنامه دیگه‌ای در خدمت شما عزیزان.
بله، خب آقای رضا بگو ببینم این هفته هفته خوبی بوده واسه یا نه؟ چه خبرها؟
والا تا دیشب خیلی خوب بود. ولی دیشب متاسفانه ماشین من یهو در بزرگراه خراب شد و یه کمی دوچار مشکلمون کرد. ولی خب خوشبختانه زنگ زدیم به دوستان و بعدش هم زنگ زدیم به یکی از این ماشینایی که میان در واقع یدک میکشن ماشینو میبرن و امروز هم خوشبختانه مکانیک من درستش کرد و گرفتم. در واقع میدونی اتفاقی که افتاد این بود که $500 توش گیر کرده بود. یه جایی این کار نمیکرد متاسفانه، ولی اون مکانیک با یه هوشمندی ظرافت خاصی اون $500 رو در آورد، درست شد.
اوکی، خیلی عالی. خب با مدرسه و اینا چی کار میکنی؟ دیگه شنیدم که امتحان هستش و خلاصه تو حتی امتحان نداری. ولی
من دیگه امتحان ندارم، من دارم به بهانه جدید اینه که دارم رو تزم کارم.
آره دیگه، بهانه جدید همه فعلا همینه. امسال خیلی از بچه ها فارغ التحصیل شدن و رفتن، خیلی هم کار گرفتن و دیگه تقریبا دانشگاه از بچه ها داره خالی میشه. اینه که یه ذره آدم احساس تنهایی و غمگینی و اینا میکنه، ولی خب دیگه چاره نیست دیگه، به هر حال یه روزی این اتفاق میافتاد. ولی رادیو کالج پارک همچنان همه رو دوره هم جمع میکنه و به هر صورت هر جمعه مجبورن که یه سری آدم با هم در تماس بشن. حالا
آره، البته بچه های جدید خیلی اومدن، منتها خب برای ما یه کمی خب ناشناتر هستن.
بله.
بچه های قدیمی رو در واقع همونطور که شما میگی کمتر آدم میبینه دیگه. مخصوصا توی جلسات و مهمونی ها و اینا که جمع میشیم میبینیم که بچه های دیگه بچه های قدیمی کمتر هستن.
بله.
ولی خب همونطور که گفتی بالاخره سرنوشت همینه دیگه. آره، هرکی باید بره دنبال سرنوشتش. خب چه خبر از هوا؟ هوا که نسبتا گرم شده.
همین هوای واشنگتن بهتون اینجوری بگیم که از امروز تا فرداش فرق میکنه. امروز گرمه، فردا سرد میشه. ژاکت بعد بپوشی، یه هفته بعد دوباره باید ژاکت رو بذاری خونه.
ولی خب اون چیزی که از اول تابستون خیلی یکسان به صورت یکسان مونده اینه که اصلا بارون نیومده امسال.
آره.
و امیدوارم که حالا در آستانه زمستان یکم این تغییر کنه و یکم بارون بیاد که حداقل منابع آب زیرزمینی اینجا و بعدم نمیدونم برای کشاورزی و اینا به هر حال لازمه.
حالا چیزام بکنن، جیره بندی میکنن، هفته یه بار آبمون قطع میشه.
آره، جیره بندی اگه بزنن. خیلی خوب، برنامه اولمون چیه؟
برنامه اولمون
طبق معمول فکر کنم برنامه اخبار باشه. ده. با علیرضا اگه موافق باشی بریم با هم بشن.
بله.
هستم و اخبار رادیو کالج پارک از دانشگاه مریلند گوش میکنید. رئیس پژوهشکده حوادث و سوانح طبیعی کشور گفت محققان ایرانی به فناوری پیشبینی زلزله دست یافتند. دکتر سید محمود فاطمی در کارگروه تخصصی زلزله در بریجلند افزود طرح سیستم هشدار و پیشبینی زلزله در دو بخش علمی و دستگاهی فعال است. این سیستم کوچکترین تغییرات ثبت شده و وقوع زمین لرزه را نشان می‌دهد و دستاورد تلاش محققان ایرانی در این پژوهشکده است. در این سیستم پیشبینی زلزله‌ها تاکنون بدون هیچ گونه خطا بوده است. او بیان کرد در این سیستم مکان، زمان و بزرگی زلزله با دقت بالای 90% انجام می‌شود. وی 10% خطای مزبور را مربوط به دوری ایستگاه از مکانهای زلزله دانست. این مسئول گفت در صورت تأمین منابع اعتباری این سیستم طی 3 سال در تمام استانهای کشور نصب خواهد شد. وی افزود 90% تجهیزات ساخت سیستم هشدار زلزله تولید داخلی است و در صورت تکمیل شدن شبکه کشوری طرح این سیستم برای کاهش آسیب‌های ناشی از زلزله در سایر کشورها نیز ارائه می‌شود. وی اظهار داشت این سیستم در استان‌های آذربایجان شرقی، اردبیل و مرکزی نصب شده و به‌زودی در استان خراسان جنوبی نیز نصب خواهد شد. او افزود پیش‌نویس قرارداد نصب این سیستم در استان‌های گلستان و کرمان نیز بسته شده است. وی اعتبار ساخت این دستگاه را 1,600,000,000 ریال ذکر کرد و گفت 200 دستگاه از این سیستم در کل کشور نصب خواهد شد. اتحادیه اروپا قانون جدیدی وضع کرده که بر اساس آن اطلاعات تلفن همراه و ثابت کاربران حدود 1 سال ذخیره می شود و در دسترس آژانس‌های دولتی مثل پلیس قرار می گیرد. بر اساس این قانون مکان، موقعیت و جزئیات تماس و متن‌هایی که باید مورد بررسی قرار گیرد برای 1 سال نگهداری و ذخیره می شود و در دسترس صدها آژانس حکومتی قرار می گیرد. در ابتدای سال 2006 گروه تحقیقاتی گارتنر پیش‌بینی کرد که اتحادیه اروپا باید رایانه‌هایی با ظرفیت حافظه 50,000 ترابایت داشته باشد تا بتواند چنین ذخایری را جمع‌آوری کند. تونی مکنالتی، مشاور امنیت و مقابله با تروریسم اتحادیه اروپا، در مصاحبه با BBC گفت اطلاعاتی شامل نام دارنده، تلفن گیرنده و دریافت کننده تماس و موقعیت داده‌ها باید جمع‌آوری شود و بیش از 650 آژانس دولتی و حکومتی در سطوح مختلف به این اطلاعات دسترسی داشته باشند. همچنین نیروهای پلیس و امنیتی باید در جریان این اطلاعات قرار گیرند و این اطلاعات فقط شامل مشترکان و کسانی که تماس می‌گیرند نمی‌شود، بلکه دریافت کننده تماس و موقعیت و مکان اطلاعات و جایی را که ارتباط برقرار می‌شود نیز شامل می‌شود. یک الاغ الجزایری در بازار فروش چارپایان در شهر تیزی اوزو در شمال الجزایر هنگام معامله برای فروشش پولهای خریدار را خورد. اکنون دادگاه عالی الجزایر در حال بررسی پرونده این الاغ استنازخوار است تا حکمش را صادر کند. به گزارش خبرگزاری یانوستی و به نقل از روزنامه محلی الشرق الیومی، مردی که برای خرید یک الاغ به بازار چهارپایان تیزی اوزو رفت، پس از اینکه الاغ مورد نظرش را یافت با فروشنده مطابق سنت مرسوم به چانه زنی پرداختند. در جریان این چانه زنی الاغ فرصت طلب از موقعیت استفاده کرد و در حالی که دو مرد به چانه زنی در مورد قیمت الاغ ادامه می‌دادند، اسکناس‌هایی که برای خریدش بودند را خورد. وقتی فروشنده و خریدان الاغ متوجه مسئله شدند، در سر مالکیت الاغ بین آنها درگیری رخ داد و هر دو ادعای مالکیت الاغ را کردند. پرونده در دادگاه محلی تیزی اوزو مطرح شد، اما حکم این دادگاه رضایت طرف را جلب نکرد و هر دو تقاضای فرجام کردند. بنابراین پرونده الاغ اسکناسخوار به دادگاه عالی الجزایر ارجاع شده و دادگاه عالی امیدوار است بتواند این پرونده را حل کرده و به آن فیصله دهد. خسرو شکیبایی روانه بیمارستان شد. وی به علت بیماری دیابت در بیمارستان آتیه واقع در شهرک غرب بستری شده است. حال عمومی خسرو شکیبایی، برنده تندیس بهترین بازیگر نقش اول مرد 11 جشن خانه سینما، رو به بهبودی است. شکیبایی پس از مراجعه به پزشک به دلیل بالا رفتن قند و بی‌اثر بودن قرص‌های تجویز شده برای کنترل بیماری خود در بیمارستان بستری شد. پیش‌بینی می‌شود که وی پس از انجام آزمایشات و چند روز مراقبت از بیمارستان مرخص شود. به دنبال درخواست‌های فراوان مردم برای خرید هالو 3 در روز اول ورود به بازار، هزاران فروشگاه آمریکایی تا نیمه شب باز ماندند تا مردم بتوانند این بازی را برای کنسول ایکس‌باکس 360 خریداری کنند. بر اساس گزارش‌های رسیده از مایکروسافت، بازی کامپیوتری هالو 3 در 24 ساعت نخست ورود به بازار موفق شد بیش از 170 میلیون دلار فروش کند. با این رقم، بازی هالو 3 موفق شده است رکورد پرفروش‌ترین بازی کامپیوتری در یک روز را که پیشتر در اختیار اسپایدرمن 3 بود بشکند. برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد که لوح‌های فشرده فروخته شده به کاربران مشکل داشته است، اما مایکروسافت اعلام کرده که تمام این دیسک‌ها را به صورت رایگان تعویض خواهد کرد. اینطور که گفته می‌شود، هنوز میزان فروش هالو 3 در اروپا اعلام نشده و بر این اساس رقم یاد شده می‌تواند افزایش یابد. دیگر آمارها نشان می‌دهد که از زمان عرضه این بازی تا کنون بیش از 1,400,000 نفر به صورت آنلاین این بازی را انجام داده‌اند. استیون مافت، نویسنده بریتانیایی مجموعه های تلویزیونی موفق چون جکل، پیوند و سری جدید دکتر هو، فیلمنامه سگانه سینمایی قصه های مصور معروف تن تن را می نویسد که استیون اسپیلبرگ و پیتر جکسون آن را می‌سازند. به نوشته روزنامه گاردین، ماه مه گذشته وقتی خالقان ایتی و سگانه ارباب حلقه‌ها اعلام کردند که قصد دارند سه کتاب از مجموعه قصه‌های کمیک استریپ هرژه را به پرده نقره‌ای بیاورند، طرفداران تن‌تن بسیار هیجان زده شدند. این دو فیلمساز هر یکی از این فیلم‌ها را می‌سازند، هرچند هنوز کارگردان فیلم سوم مشخص نشده است. هنوز اعلام نشده این دو فیلمساز نامدار کدام یک از 23 قصه مصور نویسنده بلژیکی را برای اقتباس سینمایی مورد نظر دارند. این فیلم‌ها به صورت بودی و کاملا دیجیتال تهیه می شود. شیوه کار به صورتی است که حرکت های یک بازیگر ثبت می شود و سپس برای خلق شخصیت انیمیشنی مورد استفاده قرار می گیرد. تن‌تن یکی از پروژه هایی که اسپیلبرگ مدت ها در پی ساخت آن بود و بیش از 25 سال می کوشید حقوق سینمایی این مجموعه معروف را از آن خود کند. این هدف در طول یک سال گذشته تحقق یافت. این سگانه را کاتلین کندی تهیه می کند. در قصه‌های اصلی تن‌تن یک خبرنگار بلژیکی است که دور دنیا را می‌گردد و با ماجراهای مختلف روبرو می‌شود و در این میان سگ با وفایش میلو همه جا همراه اوست. مجموعه تن‌تن در فاصله سال‌های 1929 تا 1976 منتشر شد و بیش از 200 میلیون نسخه از آن به فروش رسیده است. این مجموعه به بیش از 50 زبان دنیا ترجمه شده است. اسپیلگر چند ماه پیش پس از اعلام خبر ساخته شدن این فیلم‌ها درباره نحوه کار گفت: شخصیت‌های هرژه جلوه موجودات زنده را دارند. احساسات و روحیات این شخصیت‌ها بسیار فراتر از آن چیزی است که ما امروز در شخصیت‌های خلق شده با رایانه می‌بینیم. ما می‌خواهیم ماجراهای تن‌تن مثل یک فیلم زنده و واقعی باشد. با این حال من و پیتر جکسون حس کردیم به تصویر کشیدن این شخصیت‌ها در قالب سنتی نمی‌تواند در شأن شخصیت‌های متمایز و دنیایی باشد که هرژه خلق کرد. اسپیلبرگ و جکسون در حال روی پروژه تن‌تن کار می‌کنند که در حال حاضر هر کدام از آنها درگیر پروژه‌های جداگانه‌ای هستند. اسپیلبرگ در حال کارگردانی ایندیانا جونز و قلمرو جمجمه بلورین جدیدترین فیلم مجموعه ایندیانا جونز است و جکسون هم به زودی تولید پروژه استخوان‌های دوست داشتنی را بر مبنای داستانی از آلیس سیبولد آغاز می‌کند. در سالهای 1960 دو فیلم زنده بر مبنای داستانهایی از این مجموعه ساخته شد. تا کنون 3 کارتون و 2 مجموعه تلویزیونی هم تولید شده است. سال گذشته روایتی موزیکال از داستان تن‌تن در تبت در یانگ ویک تیاتر لندن به صحنه رفت. مافت متولد 1961 در اسکاتلند است و از اواخر دهه 1980 وارد حوزه تلویزیون شده است. شاد و پیروز باشید.
با تشکر از علیرضا، مثل همیشه اخبار خیلی جالب و شنیدنی برامون تعریف کرده بود.
آره اتفاقا علیرضا یک آلبوم عکس خیلی قشنگی هم در دست تهیه داشت راجب سفری که رئیس جمهورمون آقای احمدی نژاد داشته به نیویورک که فکر کنم به زودی اون باید اویلیبل باشه، شاید هم همین الان در واقع شده باشه و دیگه در دسترس باشه برای دوستان عزیز.
درسته. به به، باریکلا به علیرضا با این همه در واقع انرژی که داره و بلند شده رفته نیویورک که به عکس بگیره و اینا. خب مرسی از علیرضا به خاطر همکاریش با رادیو. حالا میریم به برنامه بعدیمون گوش کنیم. ظاهرا نسیم برامون یه برنامه درست کرده راجع به در واقع نسل دومی هایی که اینجا به دنیا آمدن.
دقیقاً ایرانی هایی که در واقع متولد اینجا بودن، راجع به مسائلشون، مشکلاتشون و به هر حال احساساتشون و اینکه چطور با این مسئله دوگانگی به اصطلاح ملیت و اینها چطور تا میکنن رو بهتر من زیاد راجع به صحبت نکنم. بریم با هم بشنویم.
آره دقیقاً بریم با هم گوش کنیم.
گذشتن 3 دهه از سیل مهاجرت ایرانیان به آمریکا، نسل جدیدی از دختران و پسران خانواده‌های مهاجران قدم به عرصه اجتماع گذاشتند. این گروه از نوجوانان با کولهباری نو پا در عرصه جامعه آمریکا می‌گذارند. کولهباری که از یک سو میوه‌های خوش‌رنگ و آب شکوفایی فکر در تماس با دو فرهنگ را به ارمغان می‌آورد و از سوی دیگر دغدغه‌های سنگین هویت‌های دوگانه را در خود جای می‌دهد. نسلی که به ندرت به سرزمین اجدادی خود ایران سفر کرده و بیشتر دانسته های او از این سرزمین در شنیده هایش از دامن خانواده یا خوانده هایش از صفحات کتاب ها، فیلم ها و یا اینترنت چک گرفته است، چه راه هایی برای بازیافت هویت ایرانی خود دارد؟ این سوالی بود که گروهی از جوانان پویا و اندیشمند این نسل با ذکاوت و خلاقیت خود به پاسخ آن برآمدند. من نسیم هستم و در این برنامه گزارشی از اردوی تابستانی را که این جوانان به قصد پاسخ به نیازهای فرهنگ اجتماعی خود در تابستانی که گذشت برپا کردند را به نقل از روزنامه فارسی زبان ایرانیان چاپ شهر واشنگتن براتون بازگو می کنم. نشریه ایرانیان واشنگتن از شماره 23 شهریور ماه سال جاری قصد کرده تا صفحاتی از این هفته‌نامه را به اونچه در نسل نو می‌گذره اختصاص بده. گزارشی که خواهید شنید اولین مطلب از نوشته‌های مرتبط با جوانان است که در این نشریه به چاپ رسیده. اردوگاه فرهنگی آینده، امیدی برای جوانان ایرانی در غربت. از هنگام بحران گروگانگیری سال 1980 معادل با 1358 و شکراب شدن روابط ایران آمریکا، جامعه ایرانی آمریکا در تلاش بوده که هویت خود را تثبیت کند. بر اساس تصویری که رسانه‌های آمریکا از دولت ایران به دست می‌دهند، بسیار آسان است که آمریکایی‌های ایرانی تبار را در یک قالب کلیشه‌ای دسته‌بندی کرد. اما واقعیت این است که امروزه حدود 700 هزار آمریکایی ایرانی تبار جامعه متنوعی را تشکیل می‌دهند، به طوری که دیدگاه‌ها و نظریات این جامعه در چنان طیف وسیعی از مسائل سیاسی و مذهبی قرار دارد که کوشش برای یک پارچه کردن آن با مشکل روبرو می‌شود. در زمانی که تهدید جنگ بر ایران سایه گسترده و تنش‌های بین دو کشور به سطوح جدیدی افزایش یافته است، باید صدای این جامعه به گوش مسئولان برسد. اما چگونه ممکن است با وجود این همه تشتت آرا این جامعه متحد شود؟ اتحادیه فرامرزی ایرانیان سازمانی غیر انتفاعی، غیر مذهبی و غیر سیاسی می باشد که توسط گروهی از ایرانیان جوان تشکیل شده که هدفشان بهبود وضعیت جامعه ایرانی در غربت است. نرگس باجغلی، یکی از بنیانگذاران اتحادیه، میگوید ما در این اتحادیه پروژه‌هایی برای جامعه ایرانی طرح می‌کنیم، اما می‌دانستیم که نمی‌توان بدون ایجاد حس جامعه بودن در مورد پروژه‌ای سخن گفت. در نتیجه تصمیم گرفتیم تمرکز خود را بر جوانان آمریکایی ایرانی تبار قرار دهیم. بدین گونه بود که آنها مصمم شدند اردوی به نام آینده را آغاز کنند که نامی با مسما برای هدفشان به شمار می‌رود. اهداف این اردو این است که همزمان با ایجاد مهارت‌های رهبری در دانش آموزان دبیرستانی آمریکایی ایرانی تبار، آنها را با میراث ایرانی خود نیز آشنا کند. نخستین اردو سال گذشته تنها با شرکت 19 نفر در ایالت ماساچوست برپا شد. در اردوی سال جاری که در ویرجینیا برگزار گردید، تعداد شرکت کنندگان به بیش از 2 برابر افزایش یافت. این شرکت کنندگان دانش آموزان کلاس های 10 تا 12 دبیرستان بودند. 49 دانش آموز مذکور به 8 گروه تقسیم شدند که هر گروه زیر سرپرستی 2 مشاور قرار داشتند. نخستین وظیفه آنان برگزیدن نامی برای گروه خود بود. نتیجه این شد که گروه قرمز نام فلفل قرمز، گروه سبز اسم نعنا و گروه سیاه نام دلبرا یا دلبرها را برای خود انتخاب کردند. سایر اسامی شامل کوکو سبزی، بادمجون، چغال بادام، آتش و آهو بودند. این نامگذاری‌های خلاق باعث شده بود که جوی شاد و زنده بر فعالیت‌های جدی و پرمفهوم اردوگاه در روزهای کمپ جاری باشد. در برنامه‌های روزانه اردو، دانش آموزان شرکت کننده در مورد مسائل گوناگون در پیوند با غربت، فرهنگ و مفهوم ایرانی بودن، مطالبی می‌شنیدند و بحث و تبادل نظر می‌کردند. امین سلیمانی، شرکت کننده‌ای که از راکویل در ایالت مریلند آمده بود، گفت پیش از اینکه به این اردو بیایم، حتی معنی کلمه غربت را نمی‌دانستم. دانش آموزان مذکور همچنین در فعالیت‌هایی مانند مسابقه تعارف شرکت می‌کردند. این مسابقه که در آن رقابتی بود بین شرکت کنندگان برای بیشترین میزان استفاده از کلمات تعارفی، به نوعی نقد شیرینی از فرهنگ ایرانی بود. آنها آموختند قدر فرهنگ و تاریخ ایران را بدانند و بفهمند نوجوانان همسن و سالشان در ایران چه می کنند. این آموخته ها شامل مطالبی مربوط به جغرافیای ایران، تاریخچه زبان فارسی، تعطیلات ایرانی مانند نوروز، ادیان اصلی که در ایران وجود دارند و زیبایی شعر پارسی می شد. باید آگاه بود که سازمان های فرهنگی که کاری یک سوی انجام می دهند ممکن است سبب این شوند که جامعه کوچک از بخش آمریکایی خود منزوی شود. اما کیوان فرشادی مشاور اردو میگوید دانش آموزان شرکت کننده از فرهنگ آمریکایی خود نیز زور نگه داشته نشده بودند. برعکس این موقعیت برایشان فراهم شد که بخش ایرانی خود را که از آن مهجور مانده بودند کشف کنند. نمونه ساده تداخل دو فرهنگ این بود که دانش آموزان به جای اینکه 4 جولای روز استقلال آمریکا را با سوسیس و نوشابه در پیکنیک جشن بگیرند، این مراسم را با صرف کباب و دوغ در سفره ایرانی برگزار کردند. میزان ایرانی بودن بچه‌ها با یکدیگر متفاوت بود. برخی از آنها فارسی بلد بودند اما بعضی‌ها بلد نبودند. بخش اعظم این دانش آموزان از ساکنین کلان شهر واشنگتن و کالیفرنیا بودند که محل زندگی بخش قابل توجهی از آمریکایی‌های ایرانی تبار می‌باشد. عده‌ای هم از مناطق دورتر آمده بودند، یعنی جاهایی که ایرانی بودند تا حدی غیر متعارف شمار می‌رود. باجغلی در این مورد می‌گوید حتی اگر بچه‌ای فارسی بلد نباشد و یا در پیوند با بخش ایرانی خود شناخته نشود، ما می‌خواهیم بداند که این جامعه به او هم تعلق دارد. فرشادی میگوید اردو جای امنی بود که بچه‌ها میتوانستند با خیال راحت حرف دلشان را بزنند. قاعدتاً این حرف باید درست باشد، چرا که از 19 دانش آموزی که سال گذشته در این اردو شرکت داشتند، 17 نفرشان امسال هم آمده بودند. سلیمانی در اشاره به وجود مشاوران جوان میگوید سن مشاوران بین 19 تا 29 سال بود و بنابراین به خوبی توانستند ارتباط خوبی با شرکت کنندگان در این اردو برقرار کنند. شرکت کنندگان با دلایل گوناگونی به این اردوگاه آمده بودند و برنامه متنوع و علمی اردوگاه نیز نیازهای گوناگون آنها را پاسخ می‌گفت. در این اردوی یک هفته‌ای شرکت کنندگان ضمن پرداختن به بازی‌های دست جمعی که در دل خود ظرافت‌های فرهنگ ایرانیشان را برایشان به زبانی شیرین و گاهی انتقادی بازگو می‌کرد، به برخی فعالیت‌های گروهی نیز پرداختند که به شیوه تئاتر صامت یا پانتومیم و یا استفاده از ابزار ساده چون گش و خمیر و بر اساس تئوری‌های اجتماعی نوین به آنها کمک می‌کرد که به بازگو کردن احساسات سرکوب شده و یا تبعیض‌ها و فشارهای اجتماعی که متحمل شده‌اند بپردازند. برای مثال در یک کار نمایشی برخی به تصویر فشارهای روحی که از سوی همکلاسی‌های دبیرستانی خود در مصرف مشروبات الکلی یا مواد مخدر تحمل می‌کنند پرداختند. گروهی دیگر حس تحقیری که مسائل مربوط به ملیتشان در گشت‌های امنیتی فرودگاه برایشان ایجاد می‌کند را به نمایش گذاشتند. نرگس باجغلی در مورد اینکه مسائل مربوط به تبعیض ملیتی برای نسل جدید چگونه است می‌گوید پسران بیش از دختران تجربه مواجهه با تبعیض را دارند. سبب این امر ویژگی‌های ظاهری ایشان و تشابه اسمی آنها با تروریست‌ها است. دخترها با تبعیضات کمتری روبرو بودند چرا که ادغام در جامعه آمریکا برایشان ساده‌تر بوده و هیچ کدامشان با حجاب نیستند. اما از سوی دیگر در جمع‌ها و گروه‌های بحث و تبادل نظر دختران و پسران می‌شنویم که دخترها کماکان از تبعیض جنسیتی در خانواده‌های خود رنج می‌برند و از تعصبات و اعتقادات نامتناسب با جامعه جدید گله‌مند هستند. در زمینه مسائل سیاسی اجتماعی نیز دیدگاه این نوجوانان با والدین خود متفاوت است، چرا که برخلاف آنها در مورد مسائلی چون کودتای 28 مرداد 1332 آمریکا که سبب سقوط مصدق شد، انقلاب سال 1357 و بحران دروغانگیری خاطره شخصی ندارند. در این حال طبیعتاً به اندازه والدینشان احساس وابستگی به ایران را از خیش بروز نمی‌دهند. گروه‌های غیرانتفاعی مانند اتحادیه فرامرزی ایرانیان تمام کوشش خود را به کار می‌گیرند تا این نسل جدید نیز با پیشینه ایرانی خود ارتباط داشته باشد. و البته به نظر می‌رسد که این گروه در کار خود موفق بوده. سلیمانی علاقه و احترام جدید به میراث ایرانی خود پیدا کرده است. او میگوید پیش از رفتن به اردو فکر میکردم بهتر کردن زبان فارسی و مطالعه فرهنگم ضروری نیست و لذا برای آن فوریتی قائل نبودم. اما اینک میخواهم فارسی خود را بهتر و در مورد فرهنگم مطالعه کنم. به علاوه پس از رفتن به اردو رابطه‌ام را با آن ایرانیانی حفظ کردم که رسوم خود را رعایت میکنند. حالا در مقایسه با قبل معلومات دست اولتری از فرهنگ ایران دارم. این کار به ویژه با توجه به اینکه دو دولت ایران و آمریکا در خلال طول عمر این جوانان با هم سر ناسازگاری داشتند، اقدامی پرچالش محسوب می شود. سلیمانی که در ابتدا مفهوم غربت را نمی دانست، اینک با فصاحت تمام در مورد امیدهای خود درباره آینده جامعه ایرانی سخن می گوید. به اظهار می کند از اینکه افراد جامعه ایرانی تا این حد از یکدیگر دور هستند و واسطه‌ای وجود ندارد تا ما را به یکدیگر نزدیک کند ناراحت می شوم. فکر می کنم اردوی آینده افرادی را تربیت کرده و تحویل خواهد داد که به جوامع خود باز می گردند و برای نزدیک کردن هموطنان ایرانی خود تلاش می کنند. امیدوارم این کار سبب پیدایش یک جامعه متحد در غربت بشود. احتمالاً نسل جدید آمریکایی‌های ایرانی تبار می‌توانند بیاموزند که بین دو فرهنگ خود توازن ایجاد کنند و جامعه خیش را متحد سازند. این کار بسیار ضروری است، به ویژه در صورتی که جامعه بین‌المللی بخواهد شاهد عادی سازی روابط ایران و آمریکا باشد. این نوشته توسط میشل مقتدر و به نقل از پایگاه اینترنتی واشنگتن پریزم در نشریه ایرانیان به چاپ رسیده بود و من با قدری تغییر و اضافه کردن برخی مطالب اون رو برای شما بازگو کردم. امیدوارم که از شنیدن این برنامه لذت برده باشین. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
خب، با تشکر از نسیم به خاطر برنامه خیلی زیبایی که تهیه کرده بود برامون. خب، بد نیست که در همینجا به دوستان عزیزمون یادآوری کنیم که حتما یه سری به بخش کتابخانه گویای وبسایت رادیو کالج پارک بزنن.
آره، مثل که لیلا کتاب جدید برای بچه‌ها درست کرده.
بله، یه کتاب جدید برای بچه‌ها درست کرده. همچنین پریسا هم یه کتاب جدید رو اونجا در واقع آپلود کرده و برای شنیدن منتظر دوستان عزیزه.
بسیار عالی. آمزارم برنامه بعدی هم خود پریسا درست کرده.
برنامه ای هستش که در واقع یک داستان بسیار زیبایی به نام بلدرچین رو که راجع به چند تا سرباز و رزمندگانی هستش که در جبهه هست و البته من نمیخوام بقیه داستان رو بگم.
بله.
اگه موافق باشی بریم و با هم داستان رو از زبان خود پریسا بشنویم.
بلدرچین نوشته احمد دهقان. لعنت به این جنگ که زود تمام شد. انگار خبر مرگ همه کسامو دادن. حالا چی کار میتونیم بکنیم؟ دراز میکشم و چشم میدوزم به سقف سنگر. تیرای آهنی کنار هم چیده شدن تا مرگ رو از ما دور کنن. قبلا تو این سنگر 7 نفر بودیم و حالا فقط من و ناصر موندیم. تنهای تنها. یکی یکی کم شدیم. یا ترخیص شدن یا مجروح و یا مثل الله قلی جنازه‌شون رو دستمون موند. خبر دادن وسایلمون رو برداریم و برگردیم عقب. همین خبره که ما رو میخواد دقخوش کنه. خبر رفتن، خبر پایان جنگ. ناصرم بهت زده شده. فقط همون اول که خبر رو شنید گفت حالا چی کار کنیم؟ جوابی نداشتم که بهش بدم. مگر چی کار میتونستیم بکنیم و چاره‌ای هم داشتی؟ همه این ماجرای لعنتی از اون روز بهاری شروع شد که تلفن قورباغه‌ای سنگر زنگ زد و فرمانده گفت یه نفر به سنگرمون اضافه میشه. گفت بریم بیرون سنگر هواشو داشته باشیم که وقتی از پیش مرد میاد ناغافل خمپارهی کلکشو نکنه. همیشه همینطور بود. اگر قرار بود کسی بیاد اعلام میکردن تا مواظبش باشیم. پیچ مرگ در دید دیدبان دشمن بود و زهرمو میترکید اگر میگفتن برای کاری بیای نقب. حاضر بودیم اینجا بمونیم و از این پیچ لعنتی رد نشیم که زمینش از بس گلوله سنگین خورده سیاه شده. من رفتم بیرون در پناه گونیهای سنگر نشستم و منتظر شدم. همون موقع داشتن پیچ مرگ رو گلوله بارون میکردن. همه جا سیاه بود و پیچیده شده در دود بارود که او از میون مه نفرت انگیز بیرون اومد. قد کوتاه بود و کمی خمیده به جلو که با هر قدم به یه طرف لمبر برمی داشت. به جای کلاه آهنی کلاه حسیری به سر داشت. کیسه سربازی انداخته بود رو دوش و انگار نه انگار که این همه خمپاره رو برای کشتن اون می زنن. حتی سر هم خم نمی کرد. ناصر رو از تو سنگر صدا دادم تا بیاد و این دیوانه رو ببینه. وقتی رسید آروم و با لحجه غلیظ گفت سنگر من همینجاست برار. خندم گرفت. یه بلی نگاه هم میکرد و من رو با چشم از نوک دماغ آبله زدش نشانه رفته بود. تازه تفنگ دوربیندار رو دوشش دیدم. اون همون تکتیراندازی بود که قولش رو داده بودم بیاد کلک دیدبان دشمن رو بکنه. همونجا تفنگش رو تکیه داد به دیواره سنگر و گرد و خاک رو لباسش رو تکون. از حرکاتش جا خورده بودم. خیلی آروم بود. اسمش رو پرسیدم که گفت الله قلی و ادامه داد که از یکی از روستاهای شهر کرد اومده. جایی در مرکز کشور. پاک تو سنگر گذاشت شروع کرد به کار. بدون اینکه ما چیزی گفته باشیم یا ازش بخوایم. رفت یه جعبه خالی نارنجک آورد که نارنجک‌هاش رو همون دو سه شب تموم کرده بودیم. سنگر رو که در هر سوراخ سنبش کنسرو چیزی گذاشته بودیم رو به راه کرد. ناصر همون موقع اسمش رو گذاشت مامان و الله قلی نه اینکه ناراحت نشد بلکه خندید از این اسم و شروع کرد به مسخره کردنمون که بچه شهریم و دست و پا چلفتی. همه وسایل رو چید توی جعبه نارنجک و سنگر شد یک دسته گل. بعد گرفت نشست و پرسید راستی برار اسم شما تو شهری چیه؟ چه زود با هم اخت شدیم با اون سادگیش. من و ناصر همه حرفامونو برای هم زده بودیم و در این برهوت که آدمی زادی پیدا نمی شد مشتاق شنیدن حرفاش بودیم. الله‌قلی شروع کرد به تعریف. از چوپانیاش در میون مرتعها و کوهها گفت و زاییدن گوسفندها و شیر دوشیدن و نصف شب بود که رسید به گلچهره. نامزدی که در میون علفزارها دزدکی به دیدنش می اومده. غروب فردا گفت براش نامه بنویسیم و گفت که سواد نداره. پس از اون چه روزهایی داشتیم هنگام نوشتن نامه. غروبها که آتش دشمن کمتر می شد، الله قلی کنار خاکریز پتو پهن میکرد و میرفتیم روی اون میشستیم. فکرام رو روی هم میذاشتیم و شروع میکردیم به نوشتن. هر کدوم قسمتی رو مینوشتیم و همه همتمون رو به خرج میدادیم که آبروداری کنیم برای الله قلی. روزی نبود که نامه‌ای ننویسیم و بعضی وقتا که صدامون در میومد الله قلی کلی منت سرمون میذاشت و میگفت اگه نمینویسی میبره بچه‌های توپخونه براش بنویسن. اما باز خام می شدیم و غروب ها کنار خاکریز می نشستیم و چه عذابی می کشیدیم تا بتونیم حرف تازهی بزنیم و گلچهره قند توی دلش آب بشه و الله قلی بارکلا به همون بگه. در این مدت جواب یک نامه هم بر نگشت. الله قلی می گفت گلچهره مثل خودش بی سواده و نامه که می رسه باید از کوه پایین بیاد بره مغازه روستا اون رو بگیره و یه باسواد گیر بیاره تا براش بخونه. وقتی یه بارم مرخصی رفت و برگشت گفت گلچهره رو سر چشمه پایین کوه میده و او گفته نامه‌هاش قشنگه و خجالت میکشه بده کسی جوابشو بنویسه. در اون مدت که اومده بود حتی یه بار هم تفنگشو بر نداشت بره روی خاکریز. گاهی با ناصر صحبت میکردیم که او اصلا چرا اومده اینجا. اون فقط محو دشت بود که اول اومدنش سرسبز بود و کم کم با گرم شدن هوا همه علف‌هاش خشک شد. عاشق بلدرشین هایی بود که دورتر از ما در میون علف های خشک زندگی می کردن و ظهرها که در سنگر بودیم دزدکی می اومدن از منبع آب آب می خوردن و پر می کشیدن و می رفتن. منبع آب جلوی سنگرمون بود. دور تا دور اون رو گونه های پر از خاک شیده بودیم تا ترکش نخوره. هر شب کامیون تانکر آب می اومد و اون رو پر می کرد. الله‌قلی راهب کوچیکی درست کرد تا آب اضافی و پسمونده در اون جو بره. بعد هم که از مرخصی برگشت کناره جو شروع کرد به کاشتن گوجه و خیار و کدو. بعدها فهمیدیم ما که زهرا میخوابیم شیر آب منبع رو باز میکنه تا قطره قطره بیاد. زهرا دزدکی از بوزه سنگر سرک میکشه تا بلدرشین ها رو تماشا کنه. یک روز که خوابم نمی‌برد رفتم کنارش نشستم. بلدرشین‌ها زیر سایه پهن برگی کدوها وول می‌خوردند. والله قلی آرام گفت که کدوها رو فقط برای بلدرشین‌ها کاشته. با دهان صدای بلدرشین‌ها رو در آورد و کم کم رفت بیرون سنگر کنار منبع آب نشست. از اونجا چه تحقیرآمیز نگاهم کرد. وقتی توجهی به اونچه اون عاشقشه ندارم. بعد هم فرماندهان آماده باش دادن و گفتن باید به خاکریز اونا یورش ببریم. شب بود که حمله کردیم. او باز هم کلاه حصیریشو برداشت و گفت فردا معلوم نیست کجا باشیم و این آفتاب مغز آدمو میترکونه. از خاکریزمون که گذشتیم ده ها و صد ها تفنگ و مسلسل سنگین ما رو در دشت صبح و پر از خار زیر آتش گرفتن. زمین گیر شدیم و کشته هامون که زیاد شد فرمان عقب نشینی دادن. اونا که زنده بودیم برگشتیم. وقتی به سنگر خودمون رسیدیم منتظر شدن. هنوز هیچ کدوم برنگشته بودن. اول ناصر اومد، خون‌آلود و خسته. مجبور شده بود یه زخمی رو تو خاکریز عقب بکشه. پس از اون هر چی چشم انتظار موندیم الله قلی نیومد. هوا که روشن شد رفتیم رو خاکریز دوربین کشیدیم و اون رو دیدیم که پایین خاکریز اونا افتاده. کلاه حسیری هنوز روی سرش بود و باد صبحگاهی اون رو تکون تکون میداد. کلافه بودیم تا عصر. هم من هم ناصر. غروب به فکر گلچهره افتادیم که حتمی منتظر نامه بود. اول نمیدونستیم چی کار کنیم. ولی بعد ناصر رفت قلم و کاغذ آورد و من پتو کنار خاکریز پهن کردم و مشغول نوشتن شدیم. حالا که جنگ تموم شده اونا مانع نیستن. صبح باز تلفن قورباغه‌ای زنگ زد. فرماندهمون بود. گفت با فرمانده اونا مذاکره کرده و قرار شده بریم جنازه هامون رو برگردونیم. پشمای سفید رو برداشتیم و رفتیم. جنازه او همونجا بود. میدونستیم کجا. هر غروب پر از اون که نامه برمی اومد تا نامه هامون رو ببره میرفتیم رو خاکریز و بیان که با هم حرف بزنیم دوربین میکشیدیم اون رو میدیدیم. صورت الله خلی از بین رفته بود. کنارش پر بود از بلدرچین هایی که از لای پاهامون میگریختن. با دستمال صورتش رو پوشوندیم. جنازش رو روی برانکارد گذاشتیم و برگردوندیم. حالا هم جنازش کنار سنگر روی برانکارد. هر دو گنگ و حیران موندی. جنگ تموم شد و یعنی جنازه او همونجا پایین خاکریز اونا افتاده بود و من و ناصر هر روز برای گلچهره نامه می نوشتیم. چه غروبیه این غروب. لعنت به این جنگ که زود تموم شد.
ممنون از پریسا به خاطر برنامه قشنگش. واقعا قلب آدم به قول معروف درد میگیره.
آره دیگه، برنامه همه چیزایی که راجع به مثلا اتفاقاتی که در جنگ و اینا افتاده واقعا خاطراتیه که همه اونایی که مثل ما که تو اون دوره بودن و اینا واقعا بیشتر هم لمس میکنن و بیشتر با احساسات ما در واقع رابطه برقرار میکنه. با تشکر از پریسا.
بله خب ظاهراً رسیدیم به آخر برنامه‌مون و مثل همیشه میتونید برنامه‌های ما رو در آدرس www.radiocp.com گوش بکنید
و اگر که نظری، پیشنهادی یا انتقادی داریم به برنامه‌ها میتونید با ایمیل radio@radiocp.com با ما مکاتبه کنید.
تلفن پیغامگیر ما شمارش هست 301-867-31-31.
خیلی خوب دوستان عزیز، تا هفته دیگر و برنامه دیگر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. همکاران این برنامه:
علیرضا
نسیم،
پریسا
افشین،
شبنم
دلفر.